Erbos maradnika.
ساعت 11 پیش از 4 به وقت افغانستان شد. با عرض سلام و روز بخیر، در این برنامه من امید مرزبان میزبان شما هستم. پاکستان تعهد کرده که برای پایان دادن به تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد اقدام خواهد کرد، اما سفیر افغانستان در اسلام آباد شک و تردید دارد. تا لحظات بعد در رابطه به اظهارات سفیر افغانستان در پاکستان به شما گزارش خواهیم داشت. گزارش های دیگر هم در این ساعت جا دارند. و اما پیش از این همه سرویس خبری با نظیفه محبوبی.
شکر از همکارم و این هم سرخط خبرها. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان با مشاور خاص صدر اعظم پاکستان در پیوند به افغانستان دیدار کرده است. مقام های ولایت کنر میگویند تا ناوقت شام دیروز نظامیان پاکستانی بالای ولسوالی های سرکانو، خاص کنر و دانگام 87 راکت پرتاب کردند و در پی سخنان رهبران ترکیه که گفتند ایران اختلافات مذهبی را دامن میزند و منطقه را ناآرام میسازد، وزارت خارجه ایران سفیر ترکیه در تهران را دیروز احضار کرده است. تفصیل خبرها. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان با مشاور خاص صدر اعظم پاکستان دیدار کرده و راه‌های کاهش تنش‌های اخیر میان دو کشور را به بحث گرفته است. بر اساس گزارش‌ها تدمچی یممت و دیروز دوشنبه پس از آن با طارق فاطمی در اسلام آباد دیدار کرده که گزارش‌ها در مورد منتقل شدن اسلحه سنگین و توپخانه پاکستان در مرزهای چمن و تورخم پخش شد. رسانه‌های پاکستانی به نقل از نفیس زکریا سخنگوی وزارت خارجه آن کشور گزارش داده که گفته است مذاکرات نماینده سازمان ملل متحد و مشاور صدر اعظم پاکستان به تلاش‌های صلح و ثبات در افغانستان متمرکز بود. به دنبال چندین حمله در ایالت‌های سند، پنجاب و بلوچستان، اردوی پاکستان به پرتاب ده‌ها راکت در شرق افغانستان اقدام کرد و در این حال مرزهایش در تورخم و چمن را برای رفت و آمد مسافران بست. مقام‌های افغان می‌گویند تمامی نیروهای سرحدی در مناطق مرزی با پاکستان به حالت آماده باش درآمدند و منتظر دستور برای اقدام مشابه هستند. مقام های ولایت کنر میگویند تا وقت شام دیروز نظامیان پاکستانی بالای ولسوالی های سرکانو، خاص کنر و دانگام 87 راکت پرتاب کردند. فریدالله دهقان سخنگوی قماندانی امنیه کنر میگوید این حملات تلفات در پی نداشت، اما ده ها خانواده را مجبور به ترک خانه هایشان کرده است. به گفته سخنگوی قماندانی امنیه کنر، از یک هفته به دین سو نزدیک به 300 راکت از سوی نظامیان پاکستانی بر بخشی از این ولایت پرتاب شده و تا حالا دو تن در آن کشته شدند. از سوی دیگر اتاولا خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید حملات راکتی از خاک پاکستان بر بخشی از ولسوالی للپور این ولایت در یک هفته گذشته 3 زخمی بر جا گذاشته است. مقام های ننگرهار تایید می کنند که 9 عضو گروه داعش در ولسوالی هسکمنه این ولایت کشته شدند. حضرت حسین مشرقی وال سخنگوی قماندان امنیه ننگرهار امروز به رادیو آزادی گفت این 9 عضو داعش در نتیجه حملات هوایی و زمینی نیروهای امنیتی افغان که شب گذشته بر بخشی از ولسوالی هسکمنه انجام شد کشته شدند. به چیراگام و هسکمنه از ولسوالی های در ننگرهار هستند که پیوسته از حضور داعش در آن ابراز نگرانی شده است. مقام های ولایت بغلان رفت و آمد موترهای شیشه‌سار و اشسیار را در این ولایت منع قرار دادند. زبیولا شجاع سخنگوی پلیس بغلان به رادیو آزادی گفت به خاطر تامین امنیت، جلوگیری از فعالیت های تروریستی و جرایم جنایی باید فلم های سیاه از همه موترها دور ساخته شود. امونی تاکید می‌ورزد از این که بغلان مرز مشترک با 9 ولایت دیگر دارد، ناامنی و جرایم جنایی در آن می‌تواند به دیگر ولایت های شمال نیز تاثیرگذار باشد. روند پاکسازی شیشه های سیاه موترها در بغلان در حال آغاز شده است که در روزهای اخیر باشندگان این ولایت از جرایم چون رهزنی ها، فعالیت های تروریستی، قتل و اختطاف در بخشای از این ولایت ابراز نگرانی کردند. چند خبر از منطقه و جهان نیز برایتان داریم. در پی سخنان رهبران ترکیه که گفتند ایران اختلافات مذهبی را دامن می‌زند و منطقه را ناآرام می‌سازد، وزارت خارجه ایران سفیر ترکیه در تهران را دیروز احضار کرد. ایران که اکثر نفوسش شیعه ها هستند، روابط نزدیک به حکومت شیعه عراق دارد و از رژیم به رهبری بشار اسد در سوریه حمایت می‌کند. اما ترکیه که اکثریت نفوسش سنی ها هستند، پشتیبان گروه‌های سنی مجدد دولت سوریه است. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه روز یکشنبه در کنفرانس امنیتی منشن گفت ایران می‌خواهد شیعه های عراق و سوریه را رهبری کند. او گفت ترکیه بر علیه این گونه مذهب گرایی است. وزیر خارجه ترکیه همچنان از ایران خواست که از تهدید کردن ثبات در منطقه دست بکشد. در این حال بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است تهران با موقفی که ترکیه اختیار کرده از حوصله‌مندی کار خواهد گرفت، اما وی افزوده که این حوصله‌مندی نیز یک حد دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برید جنرال مک‌ماستر را به عنوان مشاور امنیت ملیش معرفی کرده است. این اعلان دوشنبه در فلوریدا سوی ترامپ صورت گرفت. رئیس جمهور آمریکا مک‌ماستر را یک فرد مجرب در امور مبارزه با شورشگری معرفی کرد که به گفته وی تخصص و شایستگی زیادی دارد. مایکل فیلن که پیش از این به حیث مشاور امنیت ملی آمریکا کار می‌کرد، هفته گذشته مجبور به استعفا از مقامش شد و به خاطر اطلاع رسانی نادرست در مورد گفتگوهای مایک پنس، معاون رئیس جمهور آن کشور با سفیر روسیه در مورد تحریم‌ها بر مسکو از مقام مشاوریت کنار رفت. ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل متحد دیروز درگذشت. وزارت خارجه روسیه در یک اعلامیه گفته که چورکین روز دوشنبه در نیویورک شکار یک مرگ ناگهانی شد. بر اساس این اعلامیه ویتالی چورکین امروز سه‌شنبه 65 ساله می شد. تا هنوز مقام‌های روسی در مورد علت مرگ ویتالی چورکین که برای 9 سال نماینده روسیه در سازمان ملل بود چیزی نگفتند. وی پیش از این به حیث سفیر روسیه در کانادا و بلژیم و به حیث نماینده خاص کشورش در ناتو کار کرده است. و اردوی روسیه تایید میکند که 4 سرباز این کشور اخیراً در سوریه کشته شدند. بر اساس خبرنامه‌ای که روز دوشنبه از سوی وزارت دفاع این کشور نشر شده آمده است، نظامیان این کشور روز پنجشنبه 16 فوریه هنگامی کشته شدند که موتر حامل آنها با یک بمب کنار جاده برخورد کرد. در خبرنامه آمده است که 2 سرباز این کشور همچنان در رویداد پنجشنبه زخمی شدند. بمب در یک سرک که در نزدیکی پایگاه هوایی تیاس و شهر همس قرار دارد جاسوسی شده بود. وزارت دفاع روسیه سربازان این کشور را که در رویداد اخیر در سوریه کشته و زخمی شدند به عنوان مشاورین نظامی معرفی کرده است. پایان خبرها.
شنونده رادیو آزادی هستید و حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. پاکستان تعهد کرده که برای پایان دادن به تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد اقدام خواهد کرد، اما سفیر افغانستان در اسلام آباد شک و تردید دارد.
در رفل شو چه روی چه مون به اقدام مقتدی برخشی نموز ولی دلشی عمل و خبر در منز فرق شده نو مون به یوازی پا عمل بانی خبال عرضو نکو.
ادامه راکت پراگنی ها از خاک پاکستان به افغانستان، نظامیان افغان منتظر دستور رهبران سیاسی اند تا به گفته خودشان پاسخ مشابه بدهند. شدت سرما و برفباری در ولایت فاریاب تلفاتی را به همراه داشت.
از اثر مسدود بودن را ملت ما به یک تابلت اشد ضرورت دارند و برایشان هیچ دکتری وجود نداره، دوا به کلی وجود نداره، پیدا نمیشه.
و مقام های دولتی افغان از فعالیت پسر طاهر یولداج رهبر جنبش اسلامی ازبکستان در شمال افغانستان خبر میدهند. برنامه های هوای تازه و زن و زندگی نیز در نیمه دوم ساعت جا دارند. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام و روز بخیر دوباره، من امید مرزبان هستم همراه با همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان که به شما سلام میرسانم و آرزوی روز خوشتان را دارم. سفیر افغانستان در اسلام آباد میگوید مقام های پاکستانی به وی اطمینان دادند که برای پایان دادن به تنش ها بین دو کشور اقدام خواهند کرد. حضرت عمر زاخیلوال در گفتگوی با رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی گفته است وی با مقام های بلند رتبه پاکستانی دیدار کرده و تنش های تازه بین کابل و اسلام آباد را به بحث گرفته است. آقای زاخیلوال افزود که مقام های پاکستانی وعده همکاری دادند، اما وی به حرف باور ندارد و در انتظار اقدامات عملی از سوی اسلام آباد است.
متدارر راکل شو چې لوی چې موږ یو نام مختلف برخه کې موږ ولې دل شي عمل او خبر درمن فرق شته نو موږ به یوازې په عمل باندې خپل ارزونه کوو. اول د وسنه کوم تاوتری خوالې چې را پیدا شو د ژوندونو ترمنځ دا باید پاجله توګه کم شي. مثلا په ځینو ځایونو کې د پاکستان د لوري د فضل په خاوره باندې د توپونو غورځول دي او فیرونه کول دي دا باید بند شي.
پس از حملات تروریستی مرگبار در چندین شهر پاکستان، اسلام آباد ادعا کرد که این حملات در خاک افغانستان طراحی شده بودند. سپس پاکستان بنادر تجارتیش در تورخم و چمن را بست و عملیات نظامی را در مناطق قبایلی بر علیه شورشیان آغاز کرد. همچنان از چند روز به این سو نظامیان پاکستانی روستاهای مربوط به ولایت‌های مرزی در شرق افغانستان را راکتباران کردند. حکومت افغانستان تا به حال پاسخ نظامی نداده، ولی مقامات در ولایت ننگرهار میگویند آنها در انتظار دستور رهبران سیاسی هن تا به پاکستان به گفته خودشان پاسخ مشابه بدهند. در گزارش جاوید نعیمی بیشتر بشنوید.
مقام های ننگرهار و ارگان های امنیتی افغانستان میگویند اگر بحران آغاز شده با پاکستان از راه گفتگوها حل نشود، نیروهای امنیتی افغان علیه پاکستان اقدام بالمثل خواهند کرد. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار بر رادیو آزادی گفت در مناطق دوردست خط فرضی دیورند تعداد کافی نیروهای سرحدی افغان جابجا شدند و به گفته او برای پاسخ به هر گونه اقدام از سوی دشمن آمادگی دارند. تلاش های ما امین است که بحران از راه دیپلماتیک حل شود، اما برای مردم ما این وعده را می دهیم که اگر آنها در آن سوی خط دیورند آمادگی می گیرند، احساسات و مردانگی منصوبین و مردم ما چیز است که هم بد دشمن شکست می دهد و هم از خاک خود دفاع کرده می توانیم. سخنگوی والی ننگرهار افزود حکومت مرکزی افغانستان مشغول گفتگوها با پاکستان به خاطر حل بحران تازه است. به گفته عطاالله خوگیانی امیدواری های وجود دارد که دروازه تورخم امروز برای رفت آمد مردم باز شود. خوگیانی همچنان افزود روز دوشنبه والی ننگرهار نیروها و مسئولان ارشد امنیتی و شمار از اعضای شورای ولایتی از ولسوالی لالپور دیدن کردند. تنها در چند روز اخیر صدها راکت از جانب پاکستان بالای امین ولسوالی پرتاب شده است. به گفته مقام های ننگرهار، ولسوالی لالپور دیروز هم هدف راکت های سنگین از جانب پاکستان قرار گرفت. بعد دنبال حمله در ایالت سند که ده ها کشته بر جا گذاشت، اسلام آباد نه تنها از راه دیپلماتیک بالای افغانستان فشارها را افزایش داد، بلکه نیروهای امنیتی آن کشور با حملات راکتی و توپخانه در مناطق مرزی شرق افغانستان ادامه دادند. در این حال افغانستان در واکنش به این ادعای مقام های پاکستانی که گفتند رهبران طالبان در مناطق شرقی افغانستان بسر می برند، یک لست 85 نفری از شورشیان را به آن کشور سپرده است. این لست از سوی سفیر افغانستان در اسلام آباد به مقام های پاکستانی سپرده شد که در آن علاوه بر نام های 85 قماندان شورشیان که در آن کشور فعالیت دارند، از موجودیت 32 مرکز شورشیان هم نام برده شده که به گفته مقام های افغان در خاک پاکستان وجود دارد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
برف شدید و بسته بودن راه‌های مواصلاتی در دو شبانه روز گذشته حداقل جان 6 نفر را تنها در ولسوالی کوهستان ولایت فاریاب گرفته است. باشنده‌های محل در تماس‌های تلفنی به رادیو آزادی گفتند که 8 نفر دیگر مجروحند و تداوی آنها نیز تقریبا ناممکن شده. مواد غذایی نیز در ولسوالی کوهستان ولایت فاریاب در حال تمام شدن است و مردم در وضعیت ناگوار زندگی می‌کنند. رحمت الله رها گزارش می‌دهد.
وکیل محیب الله باشنده منطقه بندر ولسوالی کوهستان میگوید به اثر فرو ریختن منازل تا حال 6 نفر از اهالی جان باخته و 8 تن دیگر زخمی گردیدند.
تقریبا ضخامت برف 1 متر رسیده. در مجموع 6 نفر تلفات داریم و تعداد 8 نفر هم زخمی داریم. سطح ولسوالی کوهستان به حدود 1000 خانه تخریب شده. مواشی هم زیاد تلف شده. در مرکز بندر حدود 23500 مواشی فعلا تلفات داریم.
وی همچنان می افزاید به اثر بارش برف‌های سنگین همراه‌های مواصلاتی بین روستاها و هم مرکز شهر به کلی مسدود می باشد.
از قریا به قریا فعلا رفت آمد به کلی مسدود است. راه‌های مواصلاتی بین بندر لوراش هم به اثر برف‌باری هم به اثر تاریخ فعلا مسدود است. از کوهستان یعنی بندر لوراش تا میمنک به کلی هم برای فعلا راه رفت آمد و مرور است کم قطع است. مردم با مواد غذایی اشد ضرورت دارند. اگر یک گوری آرد 50 کیلویی فعلاً در میدانه اگر 1500 باشه به کوهستان فعلاً در 5000 هم بخری پیدا کده نمیتونید.
عبدالرحمن پناه باشنده دیگر کوهستان وضعیت صحی مردم را وخیم عنوان کرده میگوید با بند شدن راه ها مردم به قلت دارو و دکتر مواجه میباشند.
در میان گیری های نوگر گیری پردرد باشد کاریگر. از اثر مسدود بودن راه ملت ما به یک تابلت اشد ضرورت دارند و برشان هیچ دکتری وجود نداره، دوا به کلی وجود نداره، پیدا نمیشه. حرف ما همیست که هرچی آجلتر دواها را طریق تیاره میشه انتقال بتیم مردم مستفید شوه.
با این حال سید انور سادات والی فاریاب میگوید و مسئولان زیربط هدایت دادیم تا ابتدا کمک های نقدی برای خانواده های جان باختگان در ولسوالی های مربوط رسانیده شود.
کمک هایی که مواد غذایی نا یا پوشاکی و غیر مواد غیر غذایی امکانات در جهت فعلا وجود دارند. نهادهای کمک کننده و ادارات ما به اونا کمک میرسانند. وظیفه سپردیم، امروز فیصله کردیم یک مشت پول به خانواده شهدا از طریق ولسوال صاحبا و کمیته مبارزه با حوادث ولسوالی ها به اونا برسه.
به گفته باشندگان اگر دولت در قسمت بازگشایی راه های مواصلاتی کوهستان و انتقال مواد اولیه غذایی و غیر غذایی و دارو اقدام ننماید، مردم با تلفات جانی و خسارات مالی هنگفت مواجه خواهند شد.
از کشته شدن حداقل 6 نفر در ولسوالی کوهستان ولایت فاریاب شنیدید. گفته می شود که در مجموع در سراسر این ولایت 26 نفر در نتیجه سردی هوا و برفباری شدید هلاک شدند. سید انور سادات والی فاریاب می گوید
متاسفانه 26 نفر ما شهید داریم و 9 نفر زخمی است که هم در ولسوالی ها و هم در ناحیه شهر ما تلفات جانی و مالی داریم. بیشتر از 20 هزار مواشی یا تلف شدند یا لادرک شدند که تا هنوز تحقیقات به خاطر یافتن از این جریان داره و همچنان 30 نفر چوپان گفته میشه که ارتباطش قطع شده در ولسوالی بلچراغ. در اوج هم نیروهای امنیتی و رضاکارهایی که به خاطر نجات از اینا کار میکنن تلاش دارن تا اینها را پیدا کنن و به اونا وصل شون.
باشنده های ولایت فاریاب نیز خواهان کمک های عاجل هستند. شمال افغانستان شاهد شکلگیری و بزرگتر شدن یک آفت دیگر هم است، فعالیت روزافزون گروه های تندرو و شورشیان خارجی. مقامات در ولایت های جوزجان و سرپل میگویند اخیراً شاهد فعالیت شورشیان حزب جنبش اسلامی ازبکستان به رهبری پسر طاهر یلداژ بودند. مجیب الرحمن حبیب زای در همین باره گزارش میدهد.
مقامات ولایت سرپل از فعالیت گروهی تروریستی بین المللی در این ولایت شکایت داشته. میگویند که یک شبکه تروریستی ازبکستان به رهبری پسر طاهر یلداژ به تازگی در مرز میان جوزجان و سرپل فعالیتش را آغاز کرده و در حال سربازگیری است. ظاهر وحدت ولی این ولایت در مورد میگوید
در 5 جبهه گسترده ما با مخالفین در جنگ هستیم. یک ولسوالی ما حدوداً 1.5 سال است که در اشغال مخالفین قرار دارد و در این زمان دهشت افغانان بین المللی هم متاسفانه در اونجا حضور دارن.
ولی ولایت سرپل میگوید که بجز ولسوالی بلخاب و مرکز سرپل در تمامی ولسوالی های این ولایت مخالفین مسلح دولت فعالیت دارند و تعداد زیاد از گروه های مخالف مسلح دولت یعنی طالبان با گروهی داعش که از حمایت مالی بیشتر برخوردار است بیعت کردند و تعداد هم در حال مذاکره با داعش هستند. وی در رابطه گفت
ولی امروز شما در جریان هستید که داعش هم در اونجا بیرق بلند کرده و تعداد از قماندان های طالبان هم به داعش پیوسته و تعداد دیگه‌ش هم در حال مذاکره با طالبان هست و احتمال داره که این مذاکرات چون اگر نتیجه بده اونا قویتر در ساحه عملشون رو آغاز خواهد کردن.
ولی سرپل میگوید که از مدت 1.5 سال به این طرف طالبان مسلح در ولسوالی کوهستان ولایت فعالیت داشته و مراکز تربیتی تورستان و جلب و جذب نیروهای ضد دولتی را ایجاد کردند. آگاهان میگویند سرپل یکی از ولایات کلیدی زون شمال بوده و با افزایش ناامنی در این ولایت به امنیت جوزجان، بلخ و فاریاب نیز صدمه وارد می شود. ذبیح الله حساس یکی از آگاهان امور سیاسی در شمال کشور میگوید که افزایش حضور تروریستان خارجی در این ولایت باعث طولانی شدن ناامنی‌ها در سرپل و شمال کشور خواهد شد. وی در مورد میافزاید. سرپل که در یک موقعیت کلیدی جغرافیایی قرار دارد، اگر ناامنی در این ولایت بیشتر شود، ولایات دیگر در جنوب شمال نیز ناامن خواهند شد. ولسوالی کوهستانا در دست جنگجویان ازبک قرار دارد. آنها در اینجا مراکز دهشت افغانی ایجاد کردند و توریست تربیه می کنند. این در حال است که پیش از این نیز مقامات امنیتی سرپل بارها از افزایش ناامنی‌ها در این ولایت شکایت داشته و حکومت مرکزی را به عدم حمایت از حکومت محلی در راستای راه اندازی عملیات علیه طالبان و مخالفین مسلح متهم کردند. مجیب رحمان حبیب زئی، رادیو آزادی، مزار شریف.
هلو، رادیو آشنا. گفت و شنود خبری اتری، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا. گفت و شنود خبری اتری.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را روی همین امواج پس از ساعت 7 شام بشنوید. حتما از خبر رفتن دو کرکت باز افغان به لیگ برتر کرکت هندوستان شنیدین. راشد آرمان و نبی ساخیل به تیم‌های بزرگ کرکت هند پیوستن. کرکت بورد افغانستان خریداری این دو بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان را در بازی‌های لیگ برتر کرکت هندوستان یک دستاورد بزرگ در تاریخ کرکت این کشور می‌داند. نصرت پارسا به همین موضوع نگاهی انداخته و گزارش دارد به این شرح.
Player 69, this is Rashid Khan Arman, sold for 400 lakh. Thank you very much. The
این یک آرمان بزرگ هر افغان است که بازیکن کرکت کشور جنگ زده خود را در لیگ های برتر دنیا ببیند و این آرمان در حال تکمیل شدن است و قرار است دو بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان در لیگ برتر کرکت هندوستان بازی کند. این دو بازیکن راشد آرمان و محمد نبی ساخیل نام دارند که هر کدامشان به ارزش 40 میلیون و 3 میلیون کلدار هندی برای بازی در تیم کرکت سنرایزر حیدرآباد خریداری شدند و قرار است در دهمین دور مسابقات لیگ برتر کرکت هندوستان بازی کنند. تیم یاد شده قهرمان سال گذشته در بازی های لیگ برتر کرکت هندوستان نیز بود. کرکت بورد افغانستان در کنار این دو بازیکن نام های شهزاد محمدی، دولت زدران و اصغر ستانکزی را هم شامل لیست 5 نفری ساخته بود، اما بخت با این سیتان یاری نکرد. شفیق ستانکزی رئیس اجرایوی کرکت بورد افغانستان روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی اشتراک بازیکنان افغان در یکی از تیم های هندوستان را یک افتخار خواند. هرچند بسیاری علاقمندان شهزاد محمدی در انتظار سهم شدن او در یکی از تیم‌های لیگ برتر هندوستان بودند، اما اینکه چرا شهزاد در این مسابقات راه نیافت، آقای ستانکزی در این باره گفت: بدبختانه آنها ترکیب تیم خود را می‌بینند. شهزاد ویکت کیپر است و هر تیم ترکیب خود را می‌بیند که ویکت کیپر بیتسمن دارد یا ندارد. امکان دارد که از همین ترکیب شهزاد محروم شده باشد. اگر نه، در استعداد شهزاد هیچ سوالی وجود ندارد. اما امیدواری ها زیاد است که در سال آینده شهزاد در این لیگ بازی کند. پیش از این بازیکنان افغان در لیگ های کرکت بنگلادش و پاکستان بازی کردند و این اولین بار است که دو بازیکن افغان در لیگ برتر هندوستان بازی می کنند. IPL در بخش کرکت بعد از جام جهانی بازی بزرگ خوانده می شود که شکل تجارتی دارد. محمد نبی ساخل بازیکنی که قرار است در لیگ برتر کرکت هندوستان بازی کند در صفحه تویتر خود نوشته است که امروز بسیار خرسند هستم، نه تنها برای خود بلکه برای راشد آرمان خورتسن که با هم از طرف تیم سنرایزر در IPL بازی میکنیم. ابراهیم مومند یکی از مبصرین کرکت بازی دو بازیکن افغان را در لیگ برتر کرکت هندوستان برای آینده کرکت افغانستان سودمند میداند. این نه تنها برای دو بازیکن بلکه برای کرکت افغانستان و ملی پوشان افغانستان زمینی کارکرد و رقابت خوب را فراهم می‌کند. مسابقات لیگ برتر کرکت هندوستان برای اولین بار در سال 2007 میان 8 تیم برگزار شد و حالا در دهمین دور این مسابقات نیز 8 تیم با هم رقابت می‌کنند. در این بازی‌ها هر تیم 27 بازیکن دارد که 18 تن آن از هندوستان و 9 تن آن را از کشورهای بیرونی خریداری می‌کنند. مسابقات 20 اواره تجارتی کرکت هندوستان در 5 ماه اپریل سال روان میلادی آغاز و تا 21 ماه می ادامه پیدا خواهد کرد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
صدر اعظم عراق میگوید کشورش برای شکست دادن گروه داعش به حمایت آمریکا نیاز دارد. حیدر العبادی در دیدار با جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا در بغداد همچنان افزود حالا عراق در حد جا دارد که داعش را به صورت کامل شکست می‌دهد. جزئیات در این باره در گزارش جاوید نعیمی.
سفر وزیر دفاع آمریکا به عراق درست یک روز پس از اعلان عملیات نظامی گسترده علیه گروه داعش در موصل صورت گرفت. جیمز ماتیس که در یک سفر از پیش اعلان نشده به عراق رسید، روز دوشنبه در بغداد با حیدر العبادی صدر اعظم آن کشور دیدار کرد. عبادی در جریان صحبت‌هایش گفت که خیلی مهم است آمریکا و عراق با هم یک جا کار کنند تا داعش را شکست دهند و نابود سازند. امروز نیروهای ما قهرمانانه در سمت راست موصل می جنگند و در حمایت نیروهای بین المللی قرار دارند. ما به این پشتیبانی نیاز داریم، زیرا داعش یک گروه تروریستی بین المللی است که در عراق، سوریه و سایر کشورها فعالیت دارد. گروه داعش در 10 جون سال 2014 شهر موصل را تصرف کرد. تخمین می شود این شهر در حال حاضر 650 هزار جمعیت دارد و در محاصره کامل بسر می برد. پس از حدود 100 روز وقفه، صدر اعظم عراق شنبه شب دستور آغاز مجدد عملیات نظامی برای بازپسگیری این شهر را صادر کرد و عملیات روز یک شنبه آغاز شد. وزیر دفاع آمریکا از عملیات جاری برای بازپسگیری شهر موصل خیلی ستایش کرد و گفت نیروهای عراقی خیلی با مهارت این عملیات را پیش می‌برند. من اینجا در نخستین ماه کاریم آمدم تا با اردوی شما حرمت بگذارم. آنها خیلی عالی در مورد مردم برخورد میکنند که میخواهند از قید داعش آزاد شوند و هم در این حال شکست قاطعانه به داعش بدهند. من به عملیات موصل احترام نظامی میکنم. با وجود مقاومت شدید خیلی با مهارت پیش برده شد. در آستانه سفر به عراق جیمز ماتیس گفت که امریکا هیچگاه به فکر اشغال کشور دیگر نیست. وزیر دفاع امریکا به خبرنگاران این را هم گفت که ایالات متحده هیچگاه به دنبال نفت و گاز عراق نبوده و نخواهد بود. اما این اظهارات جیمز ماتیس با آنچه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته بود در مغایرت قرار دارد. آقای ترامپ چند پیش در دیدار با کارمندان CIA یعنی اداره استخبارات مرکزی آمریکا گفته بود کشورش باید نفت عراق را در کنترل می‌گرفت. اما وی تاکید کرد که هنوز هم مشکل نیست و شاید آمریکا این فرصت را دوباره دریابد.
جاوید نعیمی گزارش میداد. تا لحظات بعد فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم و همچنان در نیمه دوم ساعت برنامه های هوای تازه و زن و زندگی در انتظار شما هستند. اما پیش از این همه نگاهی داریم به نشریه های چاپ امروز کابل.
روزنامه های چاپ امروز کابل در رابطه با ارائه لست حکومت افغانستان در مورد تروریستانی که بر ضد منافع افغانستان در پاکستان فعالیت دارند و همچنان مراکز آنان به حکومت آن کشور و استفاده پاکستان از طالبان از بحر منافع خودشان تمرکز نمودند. روزنامه ویسا در صفحه نخستش با حروف درشت نوشته است که ارائه لست 32 مرکز تروریستی به پاکستان. در این مطلب نوشته شده که بر علاوه مراکز تروریستان، لست 85 تن از اعضای گروه طالبان و شبکه یقانی نیز ارسال شده تا اسلام آباد در مورد اقدام نموده و آنان را به حکومت افغانستان بسپارند. این روزنامه در مطلب دیگری در رابطه با اظهارات پرویز مشرف رئیس جمهوری پیشین پاکستان نوشته است و از قول وی گفته شده که حکومت پاکستان سالها به وسیله طالبان علیه حکومت کابل جنگیدند. از قول پرویز مشرف همچنان آمده است که بعد از سال 2001 میلادی اداره استخبارات پاکستان طالبان را دوباره تنظیم و تجهیز نموده است. روزنامه چراغ در مورد ارائه لیست از سوی حکومت افغانستان به حکومت پاکستان مطلبی را به چاپ رسانیده است و از قول سخنگوی وزارت خارجه افغانستان نوشته است که پاکستان باید در مورد اقدام جدی و عملی نماید. این روزنامه همچنان در مورد اظهارات رئیس جمهوری پیشین پاکستان نوشته است و گفته شده که در رقیب جنگ نیابتی در افغانستان به خاطر منافعش پاکستان دست دارد. روزنامه دولتی هیواد از قول پرویز مشرف نوشته است که پاکستان طالبان را بر ضد افغانستان استفاده می نمود. در ادامه مطلب از قول پرویز مشرف آمده است که حالا وقت تغییر است و باید با حکومت اشرف غنی همکاری صورت بگیرد، چون به باور وی آخرین امید به خاطر آوردن صلح در منطقه آقای غنی می باشد. روزنامه سرخط در صفحه نخستش نوشته است که پاکستان را مارهایی که خودشان تربیه نموده است نیش میزند. در مطلب از قول رئیس اجرایی آمده است که متهم نمودن افغانستان به حمایت از توریستان جفای بزرگ است. و روزنامه انیس هم در همین مورد مطلب تحلیلی را به چاپ رسانیده است و گفته شده که مار را نباید در آستین جا داد، چون بالاخره خود شما را نیز نیش خواهد زد. به باور نویسنده آموزش توریستان به نفع هیچ کشوری نیست و نباید در امور داخلی سایر کشورها مداخله صورت بگیرد. در ادامه مطلب آمده است که خوب این است که بدون تبعیض علیه توریسم مبارزه صورت بگیرد و جهان از شر این پدیده شوم رهایی یابد.
شنونده رادیو آزادی هستید. حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم با نظیفه محبوبی.
صدر اعظم خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان با مشاور خاص صدر اعظم پاکستان دیدار کرده و راه‌های کاهش تنش‌های اخیر میان دو کشور را به بحث گرفته است. مقام های ولایت کنر میگویند تا ناوقت شام دیروز نظامیان پاکستانی بالای ولسوالی های سرکانو، خاص کنر و دانگام 87 راکت پرتاب کردند. مقام های ننگرهار تایید میکنند که 9 عضو گروه داعش در ولسوالی هسکمینه این ولایت کشته شدند. مقام های ولایت بغلان رفت و آمد موترهای شیشه سیار را در این ولایت منع قرار دادند. در پی سخنان رهبران ترکیه که گفتند ایران اختلافات مذهبی را دامن می‌زند و منطقه را ناآرام می‌سازد، وزارت خارجه ایران سفیر ترکیه در تهران را دیروز احضار کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بریگ جنرال مکماستر را به عنوان مشاور امنیت ملیش معرفی کرده است. ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل متحد دیروز درگذشت. و اردوی روسیه تایید میکند که 4 سرباز این کشور اخیراً در سوریه کشته شدند.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org روی این وبسایت ها در انتظار شما هستیم و همچنان روی صفحه فیسبوک ما، آدرس ماست facebook.com/azadiar. حالا به پایان بخش خبری این مجموعه میرسیم. کمتر از 30 دقیقه دیگه که داریم به برنامه های هوای تازه و زن و زندگی اختصاص یافته. فراموش نکنین که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه پیدا میکنن. و حالا من امید مرزبان از شما اجازه میخواهم. روزتان خوش.
هوای تازه،
برنامه برای جوانان،
تهیه کننده سعدیه زاهل.
چرا بسیاری از جوانان با زیای وقت در بعض از روزها به پیش مکتب دختران استاد شده و باعث اذیت شمار از دختران می شوند؟ شما دلیل را در چی می بینید؟
که بچه های هستند که حساب زندگی را از جای آغاز کردند، که آماده خوردند و همونطور پوشاک خود آماده گرفتند و جیبخرشون آماده است.
در سطح اجتماع ما و محیط ما و ذهنیت تقریبا روشن شده ما وجود داره محرومیت.
وقت خودم ضایع میکنن، وقت فامیل هم ضایع میکنن، خیانت با فامیل هم میکنن، اینا تایم پاس میکنن.
سلام،
سلام شنونده های عزیز برنامه هوای تازه. مسرورم از این که باز هم زندگی فرصت این را دادد تا یک بار دیگر در خدمت شما قرار گیرم. و موضوع برنامه را دانستیم که چی بود. حال می پردازیم به مطلب برنامه خودمان. بی‌مضمونی، بی‌مسئولیتی و بزرگترین علل را محرومیت‌های اجتماعی و فرهنگی جوانان دانستید و بیانگری این موضوع شدید. ضرب‌المثل داریم که قید و بست زیاد فساد به بار می‌آورد. به هر اندازه‌ای که قید و قیود خانواده‌ها بر زندگی اجتماعی جوانان وجود داشته باشد، به همان اندازه جوانان احساس محرومیت می‌کنند و به خاطر مرفع نمودن غرایز خود، مانند صحبت کردن، گشتن و نشستن، دست و کارهای پنهانی میزنند و شخصیت خود را خرد میسازند و دیگران هم این ایده جوانان را به گونه‌ای حقارت میبینند. در این رابطه از همایون باشنده شهر کابل میشنویم که به نظر وی چرا بعضی از جوانان دست به چنین کار میزنند.
ای که بچه‌ای هستند که حساب زندگی را از جای آغاز کردند که آماده خوردند و همون تو پوشاک خود آماده گرفتن و جیبخرشون آماده است، دیگه هیچ درباره زندگی کدام زحمت نکشیدن که وقت که قدر زندگی را بفهمند. اولش خود کار غلط است که بگن مثلا قانون اسلامی را خراب نکنه و مزاحمت مردم هم نشه، دیگه بر هر کس طرف کار و بار خود و زندگی خود را جور کنه و اگه مسئولیت حساب فامیلی داشته باشند و هیچ وقتی کار را نمیکنه.
و دخترها چی گفتنی داری که می گفایز یا باور میکنه؟
خب دخترهایی هستند که واقعا وام یعنی پشت سر آینده خود فکر نمیکنن و همین روز میگه همین روز خوش بگذره خو آینده را خیر است، اما وقتی که اتفاق سرشون افتید باز اونو قید میفهمن. دیگه لطفا از این کارهایی که هیچ کس نمیشناسین و گاهی هم ندیده باشین هیچ وقت یک اتفاق را قبول نکنید.
شگوفه الکوزه باشنده شهر کابل یگانه دلیل بیکاری را میداند و میگوید که هر جوانی که به این فکر میکنند که گویا آغاز دوستی، محبت و صداقت از این جاست کاملا در اشتباه هستند و گفت هر گپ و سخنی که به گونه پنهانی شکل گیرد خود نشانه خطا و اشتباه است. او همچنان افزود که در این زمینه مقصر تنها پسران نیست، بلکه دختران نیز زمینه را برایشان فراهم می سازد و از چشم دید خود حکایت می نماید.
چندین بار مثلا ما در یک بار خدا شاهد است که در موتر بودیم، خود همی تاکسی درایور پولیش یک به حساب کشته بود، اونجا خوی شماره خود از پشت همی سیتش شماره را نشان داده میرفت، بالاخره کاغذ انداخت که ما صدای ما که بلند کردم که چی ما نامیتایی چرا سر ما فکر چی را شما کردین که به این حساب شما بر ما شماره انداختین. بر ما جای افسوسی بود که نیروی امنیتی یا کم شخص نظامی هیچ اصلا عکس العمل نشان نداد که اینجا بر ما بسیار در داور بود. اوصلی آدم دیگه بسر می آید و خاطر خود همین نیروی نظامی هم آدم آزار می ته، تکسیران هم آزار می ته، در سر کراچی هم که مردم است. بالاخره از الف تا یا سر سرک آدم میره دور از کسایی باشه که یعنی احترام میکنن، اما در کل همشان آزار میتن. از بعض انسان ها میگن چادری بپوشیم که آزار نمیتن. ما دیدیم شخصی که چادری هم پوشیده آزار دیده، کسی که چپن هم پوشیده آزار دیده، کسی که حجاب هم پوشیده و دیگه هم آزار زیاد دیده.
خب جوانان عزیز، با منظور درک بیشتر موضوع با ضیاءالحق شمس استاد روانشناسی گفت و شنود داریم و در قدم نخست سپاسگزاری میکنم از ایشان که در استدیوی رادیو آزادی تشریف آوردند. جناب استاد، میخواهیم از لحاظ روانشناسی بدانیم که دلیل در چیست که اکثر جوانان وقت خود را در سپری می کنند. مثلا به پیش مکتب دخترها استاد می شن و باعث اذیت و آزار بعض از دخترها می شن.
سلامت باشید. به نظر ما چیزی که در سطح اجتماع ما و محیط ما و ذهنیت تقریبا روشن شده ما وجود داره محرومیت هست. خب گفته میشه که چون محروم هستن این کار می کنن و این درست است. محرومیت انواع خاص خود داره. باید به ضرورت های فیزیولوژیک و بیولوژیک بدن انسان توجه بکنیم، به او فرهنگ هم که زنانگی و مردانگی رو تعریف میکنه هم توجه بکنیم که ما در کدام فرهنگ واقعا وجود داریم، قرار داریم و مثلا سالهای عمر ما با کدام ارزش ها میگذره. مثلا ما با 20 سال وقتی میرسیم یا 18 سال یا 15 سال وقتی میرسیم چی چیزها رو پشت سر گذاشتندیم، چی تجربه ها و چی طرف مقابل یعنی کی، رابطه یعنی چی. خو چیزهایی است که ما تا حد آخر میفهمیم که کسی به کسی یاد نمیده، فقط ما از محیط خود ما پراکنده و آکنده و آلوده میگیریم، خودمو جذب میکنیم، برداشت میکنیم. وقتی میبینیم که پدر در محیط خانوادگی با مهمانای خودش دشنام میته، فکر میکنیم که خب دشنام دادن یک کار خوب است چون پدر دشنام میته، امیر یاد میگیریم. وقتی شما او را بیاین عقب بگردین خوب ببینین، بالاخره برمیگرده. دشنام دادن یکی از نشانه های محرومیت زبانی هست که ما از طریق غریزه خود داریم. میخوایم بگویم که ما بیشمارترین نوع غریزه در وجود خود داریم، نه تنها اون قسم که فروید میگفت که ما یک غریزه داریم یا دو غریزه داریم یا چند غریزه داریم، ما غرایز بیشماری داریم. گفتن، صحبت کردن غریزه است اصلا، خندیدن غریزه است اصلا، خوردن غریزه است. خب ما اینها را داریم، باید به خاطر رفع این غرایز و اشباع این غرایز محیط موزون و مساوی با ایره داشته باشیم. من نمیگم محیط خوب یا بد، میگم محیط لازم، محیطی که با او انواع غرایزی که شما دارین با او سازگار باشه. خب به خاطر رفع این غرایز ما چی کار میکنیم؟ الگوهایی که در عرف ما وجود داره خرافه ترین نوع الگوهاست. خب همه اینها میای زمینه سازی ازیرا میکنه که ما من حیث جوان راه حل غرایز خود نداشته باشیم. من ضرورت دارم که با یک دختر گپ بزنم. خب یک غرایز غریزه است، صحبت کردن، اما چگونه صحبتی هیچ معلوم نیست، در کجا صحبتی هیچ معلوم نیست، با کی صحبتی هیچ معلوم نیست. خب برای ما قانون نداریم دیگه، عرف است فقط کلش بد میدونه. میایم فکر میکنیم که خب در خانه پدر و مادر بد میگه، در محیط مکتب معلم سه اجازه نمیده، در بیرون در بازار پلیس اجازه نمیده. خب میمونه تنها سر کوچه پیش روی دروازه مکتب، اونجا بیا شروع بکنین. و از اون طرف ما عقلانیت اجتماعی رو داریم که اجتماع ما رشد عقلانیش بسیار کمتر است. هم دخترها هم بچه‌ها در محیطی که زندگی میکنن رشد عقلانیشون بسیار کم است. اون مقدار سنجش دارن که فکر میکنن اینجا راه حلش است. سنجیدگی های ما مقدار است. بچه‌ها هم چون محیط دیگه ندارن، انواع غرایز درشان سرکوب شده است، آلوده و سرگنده و مثلا بدون پرسپال میان فکر میکنن یگانه راهش اینجا وجود داره. و از نظر من خیلی غیر عقلانه است این کار.
استاد شما از محرومیت یادآور شدین و گفتین که این یک نوع محرومیت است. با باور شما عامل اساسی این محرومیت در کجاست؟
خب ببینین، ما دو طرف داریم. یک طرف عرف است که ما مردم عوام میگیم که در اونجا زندگی میکنن، فرهنگشان است، ارزشایشان است، بد میدونن که دختر بچه با هم گپ بزنن. این ارزش عرفی ما هست در جامعه ما وجود داره. ولی برعکس بر بچه‌ها مثلا اگر بیان فکر کنن که ما با استرای بگه که من که یک دختر تلفنی گپ میزنم، شاید بد ندارن زیاد. بین بچه‌ها که بشین شاید افتخار کنن. این همه چیزایی است که در عرف ما ارزش شده. به خاطر رفع اشباع ما یک دولت، یک قانون داخل رسمیات نداریم. مثلا مکاتب ما هم هستن، هنوز هم مین به شکل قانونی جدایی را ترویج میکنن، جدا بودن از همه. شما بیاین کشورهایی را که در اینجا پیشرفت کردن در اروپا ببینین، امروز چرا این مسئله حل شده؟ واقعا هیچ اصلا این مسئله وجود نداره. خب آمدن مثلا محیط مکتب با هم نزدیک ساختن. این رابطه غرایز سطحی دیگه، یعنی کل مسئله رابطه جنسی نیست، رابطه مختلف ما داریم، رابطه های روانی داریم ما. اینها کلش اشباع میشه در صحبت کردن، در خندیدن، در دوست بودن، در صادق بودن. اینها رو ما کلش داریم در اونجا که واقعا آدم ها مثلا صادق میتونن باشن، در فضای باز اجتماعی هر دو زندگی میکنن. خب آره، چون فضای اجتماعی ما آماده نیست که دخترها در اونجا باز بیان بتونن کار بکنن، بتونن رابطه داشته باشن، بتونن صحبت بکنن آزاد، خنده بکنن، بتونن مثل محیط اداری صحبت رسمی داشته باشن فارغ از همه چیز. اینا دو طرف میشن. یک طرف ما رو میتونیم قوانین رو در این رابطه تعریف کنیم، چه در محیط مکتب، چه در محیط پانتون، چه در محیط کودکستان، با هم بودن دو طرف معنادار بسازن، با هم بودن زن و مرد و دختر و بچه را فقط تنها بر اساس جنسیت تعریف نکنن، بر اساس انسانیت تعریف کنن. بر زن و مرد دیگه تعریفی نداشته باشیم. طرف دوم ما عرف است، مردم و شرایط زندگی مردم. اونجا بیاییم بعضی هنجارها رو بشکنانیم، بعضش واقعا بد نیستن، بد ندانیم، بعضش ها که بد هستن بد بدانیم بیاریم. مثلا رابطه هایی که طرف مقابل نمیخواد بد است واقعا، خوی رو باید ما دور بکنیم. خود چون ما دیگه هیچ فضایی به خاطر رفع این نیازهای ذهنیشان نداریم، اینجا میان دیگه به فضای مجازی میرن، سر میزنن، تصویرهای اوریان میبینن.
انجام این روابط را از نگاه روانشناسی از شما میشنویم که چیست؟
هر کس که خیالی باشه واقعگرا نیست و از واقعیت گریز داره، و هر قدر مسائل ما واقعی حل نکنیم، خیالی حل کنیم، بدتر شده. حالی ما کسایی را میبینیم که بیشتر خیال میکنن، از نظر تحقیقات علمی کسایی بیشتر گرفتار تخیل میشن به شکل جبری که محروم هستن بیشتر. از همون خاطرم شما وقتی شوخی ها را میبینین، در شوخی ها مسائل جنسی وجود داره. چرا؟ چون به شکل واقعی مسائل جنسی حل نشده، مسئله واقعیت چی است. در شعر شما محرومیت هایی را میبینین، احساس میکنین، هنر محرومیت هایی را احساس میکنین که در دنیای واقعی اشباع نشده، در اینجا آمدن معلوم میکنن شاعر میشه جناب عالی. امی که میگن تو دنیای ما هستی یعنی چی؟ خود چون اینها واقع گرا نمیتونن باشن، هم محیط پیشتر کمک میکنه آدم واقع گرا نباشه، هم بی مسئولیتی کمک میکنه آدم واقع گرا نباشه، هم فشار کمک میکنه که آدم واقع گرا نباشه. کلش می تخیل
همگی بد میدونن دختر رابطه دختر و بچه را بد میدونن. خب باز باید در تخیل ها باید اینا باید رابطه داشته باشن. وقتی کمی فضای شما باز بکنین ببینید که رابطه ها عاشقانه میشه دیگه. باز پیشنهادات صورت میگیره، قصه ها صورت میگیره، گریه ها صورت میگیره، تخیلات و شب و روز شب و روز بی خوابی صورت میگیره. اینها تماما نشان از این هست که از نظر علمی ما نداریم فضای بازی که اینها حداقل از نظر گفتاری، گفتگو، از نظر مباحثه، از نظر بودن، از نظر رابطه اجتماعی و انسانی اینها باز بوده باشن. هزاران نوع برخورد غیر اخلاقی دیگه اینها کلش برمیگرده به اون شرایط بیشتر که محرومیت عمیق است.
خب عزیزان رادیو آزادی، تشکر میکنم از شما که تا این دم شنونده برنامه بودید و به پایان برنامه رسیدیم. خدا کند که مطالب برنامه این هفته ما مورد توجهتان قرار گرفته باشد. تا هفته آینده، الان نگهدار.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاسر شد؟
ظلم است ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سو استفاده سیاسی میشه از نمیشه.
من اولی کن ارزن که از خود دفاع کنم عقش خوردنم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده عزیز برنامه زن و زندگی، سلام.
مارا سنگسار میکنم و میترسم مجبور هستم این دویجه زندگی کنم.
خوردن دوازیم دکی بل زند ار دیگر ارشان مرا میدوند.
در برنامه کنونی زن و زندگی مکس میکنیم بر خانه های امن که آیا جای واقعا امن بر زنان متضرر افغان است؟ قربانی ها چی میگن؟ مردم چیگونه ذهنیت دارن؟ و مسئولان و آگاهان مسئله دهی مورد چی حرف و دلیل میآورند؟
از قانون منع خشونت علیه زن چیز میدانید؟
مجازات محکومین جرایم خشونت، تعلیق، عفو یا تخفیف شدن نمی تواند. ماده 42 قانون منع خشونت علیه زن.
گناه من چی هست؟ شم کشن خانه آمد که در ازمان باز در جانم می آید.
آه و ناله زن را شنیدیم که از خشونت خانوادگی به فغان آمده بود. شنوندای عزیز، هر گونه رفتار خشن و وابسته به جنسیت که موجب آسیب جسمی، جنسی، روانی و رنج زنان شوره خشونت علیه زن میگن. این خشونت میتونه با تهدید، اجبار یا سلب اختیار و آزادی به صورت پنهان و یا آشکار انجام شود. اما راه‌های جلوگیری و حل مشکل خشونت علیه زن از سوی ارگان‌های مسئول دولتی و غیر دولتی وجود داره. مراکز حمایوی و یا خانه‌های امن را نیز میتوان در میان یاد کرد که گفته میشه برای حل قضایای زنان متضرر و معروض به خشونت و نگهداری موقت اونا فعالیت دارن. این مراکز حمایوی در افغانستان از طریق مراکز و نهادهای دولتی و غیر دولتی در چوکات وزارت امور زنان کارشان را به پیش میبرن. در تمام افغانستان 27 مرکز حمایوی وجود داره که تعداد 5 مرکز او در کابل است. قرار معلوم بیشتر زنانی که در مراکز حمایوی معرفی میشن با خشونت‌های شدید درگیر بودند. از نازیه فیضی رئیس مراکز حمایوی وزارت امور زنان معلومات را در این مورد بشنوین که چی تعداد قضایا در این اماکن وجود داره و ای که از قضایای حاد خشونت کدام‌هایشان از طریق این مراکز حل و فصل شده است.
شاید در حدود 300-400 قضیه فعلاً ما در مراکز حمایوی خود داشته باشیم. مثلا قضیه سهرگل بود از ولایت بغلان، عاملین قضیه دستگیر شدند، زندان هستند و محکمه علنی دایر شد. قضیه نادیه بود که گوشی بونیش بریده شده بود، مورد تداوی قرار گرفت و وزارت امور زنان دادخواهی برش کرد. قضیه لالبیبی بود که مورد تجاوز گروهی قرار گرفته بود، ما در قدم به قدم دادخواهی کردیم برزی و تقریبا چند محکمه علنی از قضایا دایر شد که اونا حکمش به جزای اعمال خود رسیده و این اعتداد قضایا است که معاملین قضیه فرار میکنه و او تنها وزارت امور زنان وظیفه‌اش در اینجا نیست، وظیفه تمام ارگان‌های عدلی و قضایی است.
ما نیز در یکی از مراکز حمایوی رفتیم و از قربانی‌های خشونت از نزدیک پرسیدیم و شنیدیم. یکی از این قربانی‌ها با اسم مستعار سرتاج بیبی با ظاهر افسرده و چشمان غمین از ولایت پکتیا داستان تلخ و غم‌انگیز زندگیش را یاد کرد. خانواده‌اش او را در سن 7 سالگی با پسر مامایش نامزاد ساخته بودند و بعد از وفات پسر ماما جبران او را در بدل بر ایوارش به ازدواج دادند. بانگاه او وادار به زیستن در سرنوشت ناخواسته و سیاه گردید.
بازی بچه‌باز زنک‌باز ارکم کتر چرسی پدری بود. زندگیم بسیار خراب بود با نو گرفت مرا لات کده بود
اولادم داری خودت
یک دختر یا بچه باز سری خورزادی شک شده بود مرا گفت برای در خانه تو را خوش ندارم یک دو سه مرا طلاق شدی باز رفتم خانه مادرم آمد برم دستی الاک در خانه ما باز مادرم کشته و بیادرم تو زخمی شده
سرتاج بیبی با فرو خوردن عقده‌هایش میگه هنگامی که برادر و خانم برادرش که با او بدل بودند او را از خانه بیرون کردند او مدت به خانه اقارب نزدیکش زندگی کرد
شیم در پاکستان است سر خورزادی نکاح کده دو دانه بچه دارم باز زن بیادرم پس تا هیورا دادم را باز هیورا مرا لات کده هر کس زنگ زده بیا و یک زن که میگیری ما پیش ما است ما آمدم در افزی 12 ریزه کدم باز آمدم خانه امن دو سال شده ما ایجا زندگی میکنم دخترم پیش ما است بچه پیش شویم است تکلیف اصا مرا پیدا شده ما که تسلیم شو مرا میکشه مرا سنگسار میکنم ما میترسم مجبور هستم این دادوی جا زندگی کنم چی بگویم؟
قربانی دیگه خشونت از ولایت پروان که نخواست خودش را معرفی کنه چشمهایش حکایتگر سرگذشت پر از درد و وحشت بود میگه در سن 15 سالگی او را با یک مرد کهنسال که صاحب نواسه ها بود عروسی کردند شوهرش به خاطر دشمنی که با برادر و برادرزاده هایش داشت دخترک خردسال ای خانم را بر برادرزادهش به بد داد
دخترم زیاد رنج دیده ملتین خورد کدام کار نبود که نکد گفت که من نمیگیرم دشمنم است پس خانم زاد تیشه کردم پیسه خودم دادم اینم را دوزی کردم خیاطی کردم کار کردم پیدا کردم تاوانش دادم پیش خودم است مکتب میخوان حالی سنف شش مکتب است باز به با میخاطر مر از خانه کشید چوق خوردم در ایجایم چوق خوردم هم در بازی من تو ظلم سر مکده حالی خود نتانست که مرا نگاه کنه اگر میتانست خود مرا نمیکشت پشتم توپانچه نمیگرفت از خانه نمیکشی طلاق نمیداد در خانه طلاق داد ولی کلش سر طلاق منکر است گفت که من ندادی ولی خیش رقم از زندگی کنم خطو
به گفته خانم حالا با دو دخترش در خانه امن زندگی میکنه و یک دختر و یک پسرش را شوهرش نزد خود نگه داشته و همواره شکنجه میکنه
اولادم دو دانه پیش مانده که میزنم میکنن یک دفعه پیش شما آوردی جا که دیدم یک قیقه چاپاش در پشتش بود در کیبل زده دخترم بچه که کم گفت که یک قیقه سیمار مرا تا کده در زیر چی من میمانم توشک ار دیگر ارشم مرا میزنه نون نمیده
رحیمه 35 ساله میگه وقت شوهرش به اثر بیماری نفس تنگی که داشت وفات کرد ایوار و ننوهای او را قاتل شوهرش دانستند. او میگه مدت 6 ماه در خانه امن به سر برد و در این مدت به قضیهش پرداخته شد. او حالا بیرون از خانه امن میخواید به پا بیسته، کار کنه و زندگیش را با دخترانش با پیش ببره.
دو تا دختر دارم، دو تا بچه. ما که مثلا این کار میکنم در جوانی میکردم. ولی مثلا 26 سال عمر که شان تیر کردم. صاحب سنو شدم، صاحب نواسه شدم. ولی میخواستم عبادت میکردم. اخم به پدر به مادر نیستم. لیورام چرسی آدم است. ما میگه که از طریق دولت برتون پاسپورت و ویزه جور میکنیم. تو در دولت بگو که شوهرم است. ما میگم که زنم است. ترکیه میری، هر جا میری، تو را میبرم. خودم قبول نکردم. جنازه را که دفن کرد، سبایشان دیگه سر ما خیز مویای مارکان مرزد لیورای ما لطو کوب کرد رفت در طالبا برای ما کمین گرفته بود ننوی ما لیور مرزد یکشان در چوب میزد یکشان سنگا رو وار میکرد دندان کده دست ما را باز آمدم در خانه بچه کاکا و در خانه خاله در خانه خوارا همه تو گفت تا که رقم پت میگردی بالاخره مشکلم حل شده لیورای ما را خواسته خط داده انگوش زده که ما کدشان کار نداریم
قابل یادآوری است که برخی از مردم خانه های امن را بر زنان جایگاه مناسب و قابل اعتماد نمی‌دانند. برخی نیز نظر متفاوت دارند. این سخنان را با شما شریک می‌سازیم.
کسایی که از خانه میگریزن میرن خانه هم جای خوبش نیست برشان به خاطر که از دخترها سوء استفاده میشه ارتباطات نامشروع صورت میگیرن اشخاص کوچک کار میکنن استفاده جویی میکنن به خاطر که یا کسی کوی نداره
نام من سید سلیمان احمدی فارغ التحصیل فنزه حقوق در خانه امن که رو میاره هر خانم که یا خشونت بالایش میباشه دال کنم گزارش نشده که خانه امن درباره زنای کار کرد شاید برشان تحصیل فراهم شد کدام خیاطی رو یادشان بده
اسم احمد بلال عمری باشنده ولایت کابل است. به می دختر خانم‌ها و زنان افغانستان ببینید به یک سلسله مشکلات بسیار کم زود در خانه هم مراجعه میکنند. اینا باید عموم مشکلات خود را در چارچوب خانواده خود حل کنند. حکومت به جای از اینکه خانه هم جور کنه خوب است که می خانه‌های مردم امن بسازند.
راه یافتن به مراکز حمایوی به خاطر طی مراحل رسمی و کتبی خیلی مشکل و زمان گیر است. چنانچه برای تهیه این گزارش از وضعیت زنان متضرر از خشونت 3 هفته وقت ما را در بر گرفت و قربانیان نیز از گفتن بسیاری از اسرار نحوه زیستشان در آن مکان اجازه بیان ندارند. با در نظر داشت این شرایط ما نیز نتوانستیم از یک قسمت واقعات زندگی آنان در خانه های امن آگاه شویم. اما خواستیم بدانیم با در نظر داشت این همه گفته ها از زبان قربانیان و مردم، از دید حقوقی موجودیت چنین مراکز برای زنان متضرر از خشونت در افغانستان چگونه است؟ بوهنیار خانم شهلا فرید آگاه مسائل حقوقی با توضیحات در این مورد.
در سال 1394 وزارت زنان افغانستان یک مقرره به تصویب رسانده که مطابق از این مقرره از لحاظ حقوقی مراکز حمایت زنان یک بود حقوقی خود را گرفت، ولی از لحاظ فرهنگی کاملا یک پدیده نو است در افغانستان و خلاف فرهنگ اسلامی و فرهنگ سنتی ما است. ولی نظر به افزایش انواع بسیار کری خشونت ها علیه زن، ما یک ضرورت احساس میکنیم که باید وجود داشته باشه و ما فکر میکنیم که عکس العمل جامعه بسیار در مقابل از خراب است. این خودش ضعف وزارت زنان را نشان میده، به خاطر اینکه تمام مراکز حمایتی یا خانه های امن امروز اینجا هستند. خودش این ابتکار را به دست میگیره و فضای بسیار اسلامی بر از خانه ها توسط قوانین میساخت و نظارت بسیار شدید بر عملکرد کارمندای دی توسط وزارت زنان وجود می داشت، اینمی عکس العمل رد میکنن در جامعه وجود نمی داشت. ولی من تایید کرده نمیتونم که مراکز حمایتی یا خانه های امن مراکز فساد هستن، ولی این هم گفته نمیتونم که هیچ فساد در این خانه ها وجود نداره.
از خانم نازیه فیضی رئیس مراکز حمایتی وزارت امور زنان در مورد ذهنیت و دلایل مردم درباره خانه های امن پرسیدیم. او گفت
تجاوزات که از طریق اقارب صورت گرفته، فرزند پدر است، برادر است، ایور است، خسر است، این خانمایی نکنم محل همان خانی خود یک شخص می باشد که در اونجا آرامش نداشته یا به مرکز مهم معرفی کرده. چندین مراکز است و در اینجا تعداد زیادی از خانم های از فامیل های بسیار معزز هستند استخدام شدند. ورود مردم کاملا ممنوع است. خود وزارت امور زنان، بلکه ما کمیته انسجام و هماهنگی داریم که 13 ارگان عضویت داره و خودشون میرن از مراکز مهم نظارت میکنن. خانم است کامل داره دستر خشونت مراجع کرده به مرکز مهمی، ساعت 10-12-11 وضع و عملش است و او خانم توسط موتر خود مرکز مهمی مجبور است انتقال بده به شفاخانه که به خاطر وضع عملش. و مراکز مهمی ماست که راسم قضایا رو میگیرن اونا و دختر خانم های هم است که به اساس ولگردی در روی سرک گشت و گذار دارن نو از طریق قضا دستگیر میشن به وزارت امور زنان رجعت میتن، مسئول مرکز مهمی می از اینجا انتقالش میده. اما یک تعداد قضایا است که اونا به حسر قضا ها میگیرن میبرن به مرکز مهمی، اما یک تعداد خانم هایی هستن که دچار تکالیف روانی هستن که اکثرا از طریق خود خانواده هاشون بیرون کشیده شدن، در روی سرک گشت و گذار دارن با عصبانیت، با لباس های بسیار نامناسب، اونا هم از طریق قضا ها نوایی گرفته میشن و به مرکز مهمی معرف میشن. این استثناء است.
وجود انعنات ناپسند، زورمندی اقتصادی و اجتماعی و ده ها کار غیر قابل قبول خانواده ها دست به دست هم داده به افزایش همچو خشونت ها افزوده است. از این همه صحبت ها چنین برمی آید که وجود خانه های امن نیست چاره اساسی در راستای زدودن خشونت علیه زن نیست و تنها شماره را آن هم بعد از تحمل خشونت و در انتها پناه میده و اما زندگی بعدی متضرر را تضمین کردن نمیتونه. خیر، یاد دهانی از رادیو آزادی، قضاوت از شنونده ها با امید محو خشونت علیه زن در جامعه افغانی.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com